بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. درس نهایت الحکمه را رسیده بودیم به المرحلة الثانية عشرة، مرحله 12، مباحث مربوط به واجب الوجود. فصل 11 فی علمه تعالی رو بحث کردیم. دو بخش از این فصل 11 رو در ضمن دو جلسه و دو فایل صوتی خدمت شما عرض کردیم. حالا رسیدیم به بخش پایانی که ابتدای بخش پایانی نظریه پنجم که منسوب به ملتی هست درباره علم خداوند متعال. از اونجا بحث شروع میکنیم تا ابتدای فصل 12 فل عنایت و القضاء و القدر. خب اگر یادتون باشه جلسه پیشین 5 تا دیدگاه در مورد چگونگی علم خداوند متعال هم قبل از ایجاد و هم بعد از ایجاد مطرح شد. حالا در دیدگاه پنجم که به فیلسوف ملتی معروف از فلاسفه یونان باستان این قول منتسب شده، این که میگن منسوب شده، علتش این که فاصله زمانی ما و او فلاسفه قدیم بسیار هست و اون نوشته هایی که از اونها به دست ما رسیده آنقدر مفصل نیست و کامل نیست که بتونیم به طور قطع و یقین بگیم مثلا فلان فیلسوف قطعا نظرش اینه. لذا در جایی که تردید باشد یا مثلا یقین 100% نباشد معمولا میگن ما ینسبو، یعنی چیزیست که نسبت داده شده. این آقای ملتی میفرماید که خداوند متعال علم و عقل اول دارد که همون صادر اوله. چجوری؟ به حضورهی انده، به واسطه اینکه عقل اول اندالله حاضر است. به تعبیر دیگر خداوند متعال به صادر اول یا عقل اول علم حضوری داره. ولیکن به موجوداتی که مادون عقل اول هستند خداوند متعال علم دارد. به واسطه چی؟ به واسطه ارتسام صور اون موجودات در عقل اول. به بیان دیگر صورتهای علمی موجودات در عقل اول مرتسم می شود، نقش می بندد، به تعبیری وجود دارد. مثل یک آینه ای که مثلا فرض بگیرید شما این آینه رو برمیدارید، مثلا جهتش رو تغییر میدید، طرف اشیا میگیرید، بعد از طریق آینه اون اشیا رو میبینید. تقریبا حالا در قالب مثال اگر بخوایم این ارتسام رو نشون بدیم، یعنی نقش و صورت اشیا در آینه نقش میبندد و شما به واسطه نگاه به آینه همه صور را میبینید. به تعبیر ساده تر علم خداوند متعال از نظر فیلسوف ملتی به عقل اول علم حضوری است، ولیکن علم خداوند متعال به مادون عقل اول علم حصولی است. چون وقتی سخن از ارتسام به میان میاد این نشان از چی دارد؟ علم حصولی دارد. اشکالاتی که علامه میگیرن، یکی همون اشکالی است که به خیلی از این دیدگاه ها گرفته شده و به دیدگاه های بعدی هم گرفته خواهد شد، اون هم این هست که وقتی شما میایید میگید اینجوری سخن میگید و دارید فقط علم خدا را نسبت به عقل اول به صورت حضوری و نسبت مادون عقل اول به صورت حصولی میدانید، خب معنیش اینه که از علم قبل از ایجاد سخن نگفته اید. چون همین که میگید علم به عقل اول و علم مادون عقل اول، خب عقل اول و مادون عقل اول فعل خداوند متعاله، اینها همه میشن علم بعد از ایجاد، علم فعلی. خب علم قبل از ایجاد چی شد؟ شما سخن از علم قبل از ایجاد نگفته اید. لذا اگر این قول رو ما قول کامل بدانیم نسبت به فیلسوف ملتی، اولین اشکالی که ایشون باش مواجه خواهد شد اینه که سخن از علم قبل از ایجاد گفته نشده و یکی از کمالاتی که همون علم قبل از ایجاد هست از خداوند متعال که کامل و مطلق از صرف الوجود است سلب شده است. افزون بر این که اشکال دیگری که خیلی روشن هست اینه که علامه می‌فرمایند من در مباحث اتحاد علم عالم و معلوم، یعنی مرحله 11 هم گفته شد که اصلا عقول مجرده علم ارتسامی حصولی ندارن. علم مجردات چه خداوند متعال باشد که مجرد فوق تجرد است و چه عقول مجرده باشن، علم همه اینها از نوع علم حضوری است نه علم حصولی. لذا این کلید واژه ارتسام رو نباید در مورد مجردات به کار برد، چون هر جا شما این کلید واژه رو ببینی ذهن منتقل به علم حصولی میشه، در حالی که علم مجرد به مجرد و حتی علم مجرد به مادی از نوع علم حضوری هست. متن رو نگاه کنید بعد بریم قول ششم. الخامس ما ینسب الى الملتی، پنجمی سون چیزی که ملتی نسبت داده شده، انه تعالی یعلم العقل الاول و هو الصادر الاول به حضورهی انده، خداوند متعال علم به عقل اول دارد. اون عقل اول چیست؟ همان صادر اول است. چگونه علم دارد؟ به حضورهی انده، به حضور عقل اول نزد خدا، یعنی علم خدا علمش به عقل اول از نوع علم حضوری است. و یعلم سائر الاشیاء مما دون العقل الاول بارتسام صورها فی العقل الاول، به بقیه اشیاء، به اشیاء دیگر علم دارد. اون کدام اشیاء؟ اون اشیایی که بیان باشد از مادون عقل اول، یعنی هر شیئی که معلول عقل اول است و رتبه وجودیش پایین تر از عقل اوله، چگونه به اون علم پیدا میکنه؟ به واسطه ارتسام صور اون موجودات در عقل اول، یعنی علم خدا به موجودات دیگر به واسطه علم خدا به عقل اول صورت میگیره، اون هم صوری که در عقل اول مرتسم شده، یعنی علم خدا به مادون عقل اول علم حصولی است. و فیه انه یرد علیه ما یرد علی القول السابق من لزوم خلو به ذات المتعالیت عن الکمال و هی واجدتون لکل کماله. اشکالات پیشین که بر دیدگاه قبلی وارد شد بر این هم وارد میشه. اون اشکال چیست؟ این که طبق سخن شما، شما فقط سخن از علم بعد از ایجاد و علم فعلی گفتید و علم قبل از ایجاد یه جورایی انکار شده است. اگر نگیم سکوت کرده اید، خب میگیم انکار شده است و این لازمش اینه که ذات خداوند متعال از یک کمالی از کمالات فاقد باشد، یعنی یک کمالی از کمالات را نداشته باشد. کدوم کمال؟ که علم قبل از ایجاد. و هی واجدتون لکل کمال، این در حالی است که ما پیش از این اثبات کردیم که خدا کامل مطلق است، لذا هر چیزی که عنوان کمال داشته باشد باید این ذات اون کمال رو داشته باشه. خب علم قبل از ایجاد به معلول ها یک کمال است. اگر کمال باشد باید خداوند متعال این کمال رو داشته باشد، چه اینکه او صرف الوجود است و کامل مطلق است. الا انه قد تقدم في مباحث العاقل والمعقول ان العقول المجرده لا علم ارتسامی حصولی لها، افزون بر اینکه در مباحث عاقل و معقول گذشت که عقول مجرده هیچ علم ارتسامی حصولی ندارند. لها یعنی برای عقول مجرده علم ارتسامی حصولی وجود ندارند. از سادس قول بعضهم، دیدگاهششون هم سخن بعضی است که گفتن بعض حکما منظوریشون هست، که حکیم سبزواری هم در شرح منظومه چنین سخنی را نسبت داده به همون حکما و خودش هم ظاهرا در اونجا یه پیروی اجمالی از این سخن داشته. اینها میفرمایند که ذات خداوند متعال نسبت به معلول اول که همون صادر اول هست علم تفصیلی دارد، ولیکن نسبت به مادون عقل اول علم اجمالی دارد. همچنان که خود معلول اول یعنی عقل اول نسبت به عقل دوم علم تفصیلی دارد، ولیکن همین عقل اول نسبت به مادون عقل دوم علم اجمالی دارد. دوباره در مورد عقل دوم بگید، داستان همینه. عقل دوم نسبت به عقل سوم علم تفصیلی دارد، ولیکن عقل دوم نسبت به مادون عقل سوم علم اجمالی دارد. به عبارتی دیگر اینو خواستن بگن که اگر به میان عالم و معلوم هیچ واسطه‌ای نباشد، یعنی مباشرتا مثلا معلوم معلول اون عالم باشد، قطعا اینجا علم تفصیلی است، چون معلول با تمام زوایا و ریزکاری های وجودی خودش، با تمام ابعاد و کمالات وجودی خودش نزد علت هستی بخش حاضر است و معنی نداره که در چنین فرضی علت هستی بخش به معلول خودش، به معلول بیواسطه خودش علم تفصیلی نداشته باشد. باید علم تفصیلی داشته باشد، ولیکن دیگه از معلول اول که میگذریم میره معلول دوم سوم، علم اون علت هستی بخش به معلول های مادون معلول اول، خب چون به واسطه معلول اول هست دیگه نمیتونه علم تفصیلی باشد. پس باید چی بگیم؟ باید بگیم علم اجمالی دارد. خب اشکال این چیست؟ اشکال این بازم همون اشکالی است که پیش از این گفتیم. لازمه حرف شما اینه که خداوند متعال علم تفصیلی قبل ایجاد در مرتبه ذات خودش به مادون معلول اول نداشته باشد. شما میگید نسبت به مادون معلول اول میشه علم اجمالی دیگه. خب علم اجمالی دارد، قبول، ولی علم تفصیلی که نگفتید. علم تفصیلی نسبت به مادون معلول اول کمال هست یا نیست؟ مشخص علم تفسیری قبل الایجاد نسبت به مادون عقل اول کماله، همان گونه که علم تفسیری بعد الایجاد هم کماله. در حالی که شما این علم تفسیری رو نسبت به مادون معلول اول سلب کردید، فقط از علم اجمالی سخن گفتید، گفتید به مادون معلول اول خداوند متعال علم چی دارد؟ علم اجمالی. حالا نه خداوند، هر علت هستی بخشید، مثلا عقل دوم نسبت به مادون عقل سوم علم اجمالی دارد. خب در مورد خدا اگر بخواید مطرح کنید، چون دارید علم تفصیلی نسبت به مادون معلول اول رو سلب میکنید و علم تفصیلی کمالی از کمالات است، این ایراد رو خواهد داشت که شما خدا را کامل مطلق فرض نکرده اید، چون یکی از کمالات که علم تفصیلی به مادون معلول اول هست از او سلب کرده اید. متن نگاه کنید. از سادس قول و بعضهم، بعضی از حکما گفتن که ان ذاته المتعالیت علم تفصیلیون به معلول الاوله و اجمالیون به مادونه. ذات خداوند متعال نسبت به معلول اول علم تفصیلی دارد، نسبت به مادون معلول اول علم اجمالی دارد، این نسبت به مادون معلول اول علم تفصیلی ندارد. و ذات المعلول الاول علم تفصیلیون به معلول ثانی و اجمالیون به مادونه. همچنان که خود معلول اول که عقل اول باشد، نسبت به معلول دوم که بلا واسطه از او صادر میشه علم تفصیلی دارد، ولیکن نسبت به مادون معلول دوم که معل واسطه، یعنی به واسطه معلول دوم از او صادر می شود، علم اجمالی دارد. و علا هذا القیاس، یعنی معلول دوم مثل معلول سوم هم همینه، معلول دوم مثل معلول سوم علم تفصیلی دارد، ولی معلول دوم نسبت به مادون معلول سوم علم اجمالی دارد و هاکذا. و فیه محظور و خلو ذات المتعالیتا کمال العلم به مادون المعلول الاول و هی وجود صرف لا یسلب عنه کمالون. همون محظور خالی بودن ذات خداوند متعال از کمال علمی به مادون معلول اول است، یعنی از کمال علم تفصیلی به مادون معلول اول، چون اینها میگن علم اجباری رو دارد. منظور از کمال علم این علم تفصیلی است. حالا قید تفصیلی به قرینه مقام حذف شده، چون مشخصه دیگه، اونها که علم اجباری رو اثبات میکردن مطلق علم رو که نمیخواد منظور بگن، میخوان بگن اون علم تفصیلی نسبت مادون معلول اول که کمالی از کمالات است، لازم میاد که ذات خداوند متعال او کمال یعنی علم تفصیلی رو نداشته باشد. و هی وجودون صرفون لا یسلب عنه کمالی، در حالی است که خداوند متعال وجود صرفی است یا صرف الوجود است و هیچ کمالی از کمالات از او سلب نمیشود. او مرکب از وجدان و فقدان نیست که بگیم یک چیز دارد یک چیز ندارد. صرفه یعنی این دیگه، یعنی ترکیب در او راه نده، خالص وجود و خالص کمال هست. نظریه هفتم اصاب ما یونسب و الى اکثر المتأخرین، که به بیشتر متأخران نسبت داده شده است. در اینجا چی اومدن چی گفتن؟ اومدن گفتن که خداوند متعال نسبت به ذات خودش مشخصه که علم تفسیری دارد. فقط میکنیم نسبت به ذات خودش علم تفسیری دارد، نسبت به افعال خودش یعنی بعد الایجاد هم باز هم علم تفسیری دارد، نسبت به فعل خودش که ایجاد کرده یعنی علم بعد از ایجاد او هم علم تفصیلی است. ولیکن علم قبل الایجاد خداوند متعال که در مرتبه ذات خدا هست و به اشیا تعلق میگیره، این علم اجمالی است. یعنی اگر بخواید علم ذات به ذات رو مطرح کنید میشه علم تفصیلی، علم ذات به فعل بعد الایجاد رو مطرح کنید میشه علم تفصیلی، ولیکن علم ذات به فعل قبل الایجاد رو اگر بخواید مطرح کنید علم اجمالی دارد. اگر بخواد خدا علم به علم تفصیلی به افعال و مخلوقات خودش داشته باشه، این باید بعد الایجاد باشد. حالا چرا قبل الایجاد خدا نمیتونه علم تفصیلی، یعنی نمیشود که خدا علم تفصیلی به موجودات داشته باشد؟ دلیلش اینه که علم تابع معلومه و قبل الایجاد هنوز معلومی به وجود نیامده که خدا بخواد به اون معلوم علم تفصیلی پیدا بکنه. اینها هم شبیه حرف متکلمان رو میگن، اونها هم اینجوری میگفتن دیگه، میگفتن که علم تابع معلومه، قبل الایجاد معلومی در کار نیست، پس علم قبل الایجاد به افعال هم خیلی معنا ندارد، مگر اینکه بیایم بگیم مثلا علم اجمالی کلی دارد. درک میکنید متن بعد اشکالش هم بگم بعد متن رو بخونید. اشکال این باز هم شبیه اون اشکالات پیشی، شما وقتی میایید میگید، شما حرف شما از اون از دو جهت کاملا درست، خدا به ذات خودش علم تفصیلی داره درست، خدا به فعل خودش بعد از ایجاد علم تفصیلی دارد، این هم درسته. ولیکن اونجا که میگید خدا به فعل خودش قبل ایجاد علم تفصیلی ندارد، بلکه علم اجمالی دارد. این ایراد داره، ایرادش اینه که شما یک کمالی از کمالات را کمال علم تفصیلی است در مرتبه ذات خدا، از مرتبه ذات خدا سلب میکنید، میگید در مرتبه ذات خدا علم تفصیلی قبل ایجاد به موجودات نیست. دقیقا شبیه هم اشکالی که به دیدگاه‌های دیگر هم مطرح کردیم، جدای بر از این که شما دارید در وجود مجرد محض خداوند متعال و علم حصولی اثبات میکنید. همون جایی که شما اومدید گفتید که چون علم خدا، چون علم تابع معلوم است و قبل ایجاد معلومی در کار نیست تا علم بدان تعلق بگیرد، همینجا سخن از علم حصولی گفتید، چون تابعیت علم از معلوم در علم حصولیه دیگه. فقط در علم حضوری اتفاقا برعکسه، در علم حضوری یعنی اگر علم حضوری قبل از ایجاد باشد که قول حق حالا خواهیم گفت و پیش از این هم توضیح دادیم، تو علم حضوری قبل از ایجاد برعکس، علم حضوری منشأ فعله، یعنی این فعل و معلول و معلوم هست که تابع علم حضوری است. دقت میکنید؟ یعنی اول خداوند متعال علم به ذات خودش دارد و چون ذات خدا علت ماسواست، علم به و علم به علت مستلزم علم به معلول است، لذا علم به ذات خدا همان و علم به علت ماسوا همان و علم به علت ماسوا همان و علم به معلول هم همان. قبل از این رو مفصل بحث کردیم قول حق را، یادتون باشه. لذا در علم حضوری داستان برعکسه، اونجا معلوم خارجی تابع علم حضوری است، ولیکن این که شما میاید میگید علم تابع معلوم هست، این بر مبنای حصولی بودن علم معنا داره. کما این که شما الان مثلا در این صندلی که این بیرون هست ما داریم بهش نگاه میکنیم، خب این معلومی هست به نام صندلی، بعد نفس من به عنوان عالم با این معلوم ارتباط برقرار میکند، صورتی از او در نفس من نقش میبندد، حالا بنابر مبنای ملصد را که نفس من انشا میکنه، بنابر مبنای مشا و سهروردی و اینهای حتی علامه، این صورت در نفس من نقش، یعنی قابل نفس من قابل او صورت هست. از وقتی میایید میگید که علم تابع معلوم است، همین که این جمله رو گفتید یعنی شما علم رو علم حصولی گرفتید، در حالی که ما گفتیم که علم مجرد نمیتواند حصولی باشد. متن رو نگاه کنید، از سابه ما ینسب الی اکثر المتأخرین ان له تعالی علما تفصیلیا بذاته و هو علم اجمالی بالاشیاء قبل الایجاد و اما علمه التفصیلی بالاشیاء فهو بعد وجودها لأن العلم تابع للمعلوم ولا معلوم قبل الوجود العینی. خب اون متأخرین گفتن که برای خداوند متعال علم تفصیلی به ذات او وجود دارد، یعنی علم خدا به ذات خودش علم تفصیلی است، ولیکن نسبت علم خدا در مرتبه ذات به اشیاء قبل الایجاد علم اجمالی، یعنی علم اجمالی است، اما علم تفصیلی به اشیاء ایفه و یعنی این علم تفصیلی بعد وجود اشیاست. چرا میگید بعد وجود اشیا؟ چرا قبل وجود اشیا نمیگید علم تفصیلی را؟ لأن العلم تابع للمعلوم، زیرا علم تابع معلوم است، یه معلومی باید باشه تا علم بهش تعلق بگیره، ولا معلوم قبل الوجود العینی و قبل از وجود خارجی معلومی در کار نیست، هنوز اینها وجود خارجی پیدا نکردن، پس معلومی وجود ندارد تا خدا قبل الایجاد علم تفصیلی به این معلومات داشته باشد. پس باید بگیم که قبل الایجاد علم اجمالی است به نحو کلی. اشکال و فیه محظور خالی بودن ذات خداوند متعال از کمال علمی است، چون کمان که در وجوه پیشین بود، الا ان افزون بر این که در این سخن شما آمدید علم ارتسامی حصولی را در وجود مجرد محض اثبات کرده اید، و ما گفتیم که وجود مجرد محض نمیتواند علم ارتسامی حصولی داشته باشد. از سامن دیدگاه هشتم که منصوب مشائین هست و ابن سینا در اشارات و تنبیهات هم همین دیدگاه رو برگزیده، اگرچه برخی تلاش کردند این دیدگاه ایشون رو به گونه دیگر تفسیر کنند و مثلا برگردونن به سخن عرفا، ولیکن اینها بیشتر شبیه استحسانات عقلی است که ما بحث اون اعیان ثابت و امثال اینها رو مطرح کردن. خب اول متن چه محتوا رو بگم، بدل نکته ای بود در ضمن محتوا گفته خواهد شد. ببین مشائین که در فلسفه اسلامی در رأس اونها ابن سینا قرار دارد، ایشون می‌فرمایند که خداوند متعال نسبت به ذات خودش که علم و حضوری دارد، اصلا بحثی توش نیست. ولیکن قبل الایجاد هم خدا علم به اشیا دارد. علم قبل از ایجاد خدا به اشیا هم علم اجمالی نیست، برخلاف نظر فلاسفه اشراق سهروردی که علم قبل الایجاد را نسبت به اشیا علم اجمالی می داند. ابن سینا و مشائین میگن نه، قبل الایجاد هم همان گونه که بعد الایجاد خدا علم تفصیلی داره به اشیا، قبل الایجاد هم علم تفصیلی به اشیا داره. ولیکن این علم تفصیلی به اشیا به واسطه حضور ماهیات اشیا در خارج از ذات خداست. بزن سرزبان ساده بگم، اینها میگن علم خدا قبل الایجاد علم تفصیلی است، ولی این علم قبل الایجاد عین ذات خدا یا جزء ذات خدا نیست. چرا؟ حالا دلیلش آنچه که از فحوای سخن مشایین فهمیده میشه اینه که چون اگر بخواد قبل الایجاد خدا علم تفصیلی داشته باشه و این علم تفصیلی قبل الایجاد عین ذاتش باشد یا جزء ذاتش، خب لازمش اینه که کثرت در ذات خدا راه پیدا بکنه، چون علم تفصیلی یعنی علم به همه موجودات، به ریز و درشت موجودات دیگه. خب این علم کثیره، تفصیل با کثرت سازگاره، کمانگونه که اجمال با وحدت سازگار هست. اگر شما بگید این علم تفصیلی قبل الایجاد در مرتبه ذاته، یعنی او کثرت علمی رو بردید در مرتبه ذات، که من قبلا در مورد این مفصل توضیح دادم. خب برای اینکه اون کثرت در مرتبه ذات راه پیدا نکنه، مشایخ من جمله ابن سینا اومدن گفتن که علم قبل الایجاد خدا به اشیا که علم تفصیلی هم هست، به واسطه صور مرتسمه است، به واسطه او صورت‌های اصطلاحاً اشیا که لازم ذات خداست. یعنی این صور مرتسمه که صور علمی اشیا هستند، اینها عین ذات خدا نیستند، اینها لازم ذات خدا هستند. چون اگر میگفت این کثرت در ذات را پیدا می‌کرد، عرض مفارق هم نمیتونست بگه، چون عرض مفارق باشد نیاز به علت دارد که بیاد این علوم رو، این علم تفصیلی قبل الایجاد رو به خدا بدهد و این با واجب الوجود بودن خدا منافات دارد. لذا اینها گفتن که معلوم میشه که باید بگیم عرض لازمه، یعنی علم خدا قبل الایجاد علم تفصیلی است، ولیکن به واسطه صور مرتسمه که در واقع همون ماهیات اشیا هستن و این صور مرتسمه لازم ذات خدا هستن، نه عین اویان که داخل در ذات باشن، نه عرض مفارقن که نیاز به علتی جدا داشته باشن تا بخواد واجب الوجود یا در اتصافش به علم تفسیری نیازمند به یک علت دیگری باشد، که اگر خودش باشه دور لازم میاد، اگر غیر خودش باشه نیازمندی واجبه، کلن با وجوب وجودش منافات داره. منتها بعد علامه هم که توضیح میدن میفرماین که به تبع همون سخنی که ابن سینا در اشارات داره، علامه مطلب رو مطرح میکنن. اونجا ابن سینا میاد میگه قیام این صور علمیه به ذات الهی به واسطه به صورت کلی هست. یعنی چی کلی؟ خود ابن سینا اونجا توضیح میگه کلی از نظر من یعنی بدون تغییر. این کلی نه اون کلی که مثلا بگیم قابل صدق بر کسی این هست، نه، کلی هست یعنی تغییر در این علم راه ندارد. یعنی اینجوری نیست که چون معلوم تغییر کرد بگیم این علم هم تغییر میکند، نه، این علم هیچگاه تغییر نمیکند. لذاست که نهایتاً اینا اینو میگن، میگن خداوند متعال علم تفصیلی قبل الایجاد داره که زائد بر ذات خدا و لازم ذات خداست، و این علم تفصیلی قبل الایجاد که به واسطه صور مرتسمه هست، این همون علم عنایی است که معلوم تابع اون علم عنایی است. منتها با این توضیحاتی که اینا میدن مشخص میشه که علم تفصیلی قبل الایجاد که لازم ذات خداست دیگه علم حضوری نیست، بلکه میشه چی؟ علم حصولی. چون شما سخن از ارتسام به میان آوردید، میگن صور مرتسمه، گفتم کلید واژه ارتسام هر جا بیاد تو مبحث علم الهی مقصود چیه؟ مقصود علم حصولی است. همچنان که تابعیت علم از معلوم نیز هر جا بیاد، معلوم میشه که مراد گوینده علم حصولی است. اینا رو باید توجه داشته باشید. اگر دیدگاهی درباره علم الهی دیدید که داره میگه مثلا این علوم به واسطه صور هست، یعنی ارتسام میابد، مثلا کلمه مرتسمه، صور مرتسمه مثلا گفتن، معلوم میشه مقصود علم حصولی است. یا اگر اومدن گفتن شرط در علم اینه که تابع معلوم باشد، همین که این جمله رو کسی بگه معلوم میشه که ای داره علم از علم حصولی سخن میگوید. اشکال این سخن ابن سینا چیست؟ اولا او اشکال پیشین، حرف اقوال پیشین که میگفتیم اینجوری که شما دارید میگید علم تفصیلی قبل ایجاد میره به خارج از ذات خدا. حالی خارج از ذات خدا میخواد بگو لازم عرض مفارق خیلی فرق نمیکنه. این اشکال رو دارد که خداوند متعال در مرتبه ذات خودش کمالی از کمالات را که همان علم تفصیلی به موجودات هست نخواهد داشت. این در ذات خدا یک کمالی وجود ندارد که همون علم تفصیلی باشد، چون شما گفتید لازم ذات یعنی خارج از ذاتی. اشکال دوم چیه؟ اینکه شما با این ارتسامی که میکنید صور مرتسم و امثال اینها دارید علم خدا به اشیا قبل ایجاد رو از نوع علم حصولی میدانید و ما گفتیم که علم مجرد و خداوند متعال که فوق تجرد هم هست، البته فوق تجرد اصطلاح دیگه، یعنی شدت تجرد در او بالاتر لایتناهی و فوق ما لایتناها بعضن میگن، خداوند متعال علم حصولی نمیتونه داشته باشد به مجردات. علم مجرد به مجرد از نوع علم حضوری است. و ثالثاً ان لازمه ثبوت وجوده. نکته دیگه اینه که شما که اینجوری دارید اثبات میکنید و این علم حصولی میدانید، خب در علم حصولی علم تابع معلوم هست، پس یه جورایی دارید وجود ذهنی اثبات میکنید بدون وجود علمی. چون وقتی میگید این علم علم چی هست؟ به صورت ارتسام هست. خب اگر این علم شد علم حصولی، در علم حصولی علم تابع معلوم هست، یه جورایی داری یه وجود ذهنی اثبات میکنی بدون این که وجود عینی باشه. چرا وجود عینی نیست؟ چون شما دارید سخن از علم تفصیلی قبل ایجاد میکنید. قبل ایجاد یعنی از موجودات پدید نیامدن دیگه. اگر قبل ایجاد باشه یعنی موجود عینی وجود ندارد. اگر موجود عینی وجود ندارد چطور میشه به صورت علم حصولی باشد؟ یه جورایی مثل اینه که شما دارید یه وجود ذهنی قائل میشید بدون وجود عینی. و ما در مباحث وجود ذهنی گفتیم اصلا ذهنی بودن وجود و اینکه شما میگید وجود ذهنی زمانی معنا پیدا میکند که یک وجود عینی در برابرش باشد. ذهنی رو در مقایسه با عینی و خارجی مطرح میکنن دیگه. اگر شما وجود خارجی رو در نظر نگیرید که نمیتونید سخن از وجود ذهنی به میان بیارید. لذاست که وجود ذهنی در معنای خاص کلمه زمانی معنا پیدا میکند که یک وجود عینی و خارجی باشه، بعد این وجود ذهنی حکایت بکند از او وجود عینی. دقت میکنی؟ و اینجا هم که سخن از علم حصولی به میان میاد، گویی قائل شده اید که وجود ذهنی هست بدون اینکه وجود عینی باشد، چون هنوز موجوداتی در عین و خارج پدید نیامدند. سخن از علم تفصیلی قبل ایجاد هست. تمام تقریبا اشکالات همین ها بود. یک نکته ظریفی هم است در زمین مد خواهم گفت. الصامم ما ینسب الى المشائین ان الله تعالی علما حضوریا بذاته المتعالیه و علما تفصیلیا حصولیا بالاشیاء قبل ایجادها به حضور ماهیاتها على النظام الموجود فی الخارج لذاته. آنچه که مشائین نسبت داده شده که خداوند متعال علم حضوری به ذات خودش دارد و علم تفصیلی حصولی به اشیا داره قبل از ایجاد اشیا، یعنی علم قبل از ایجاد خدا به اشیا علم تفصیلی هست، ولیکن چون به واسطه صور مرتسمی است که لازم ذات خدا هم از علمش علم حصولیه. خب به حضور ماهیات ها علن نظام الموجود فی الخارج ذاته، این علم حصولیه به اشیا قبل از ایجاد اشیا به واسطه حضور ماهیات اشیا هست. در چی؟ بر اون نظام موجودی که در خارجه، یعنی اون نظام این ماهیات اشیا که در ذات خدا ارتسام مییابد و میشه لازم ذات خدا، بر اساس این نظامی است که در خارج موجود شده یا خواهد شد. به عبارت دیگر در واقع میان این نظام خارجی و اون علم حصولی قبل ایجاد که لازم ذات خداست دوگانگی و تغایر و غیریت نیست، اینه عین همه. چون بعدن خواهم گفت که علم عنایی در واقع اون علمی است که همین صور مرتسم که منشأ صدور معلول هست، یعنی نظام احسن و موجوداتی که در نظام احسن هستن تابع این علم تفصیلی قبل ایجادن. پس باید بین این علم تفصیلی قبل ایجاد و موجودات نظام احسن یک عینیت باشد، نمیتونه غیریت باشد. لذاست که میگن این علم تفصیلی حصولی قبل از ایجاد بر طبق نظام موجود در خارج است، در خارج ذات است، یعنی بر طبق اون موجوداتی است که یا الان آفرین شده یا قبلا بعدا آفریده خواهند شد. لا علا و چه دخول به عینیت او جزئیه. این علم حصولی که قبل از ایجاد است و علم تفصیلی هست اینجوری نیست که عین ذات خدا باشد یا جزئی از ذات خدا باشد. به بیان ساده این علم تفصیلی قبل از ایجاد داخل در ذات خدا نیست، بلکه خارج از ذات خداست. چه نحو خروجی؟ مفارق یا لازم، به نحو عرض لازم. وقتی خارج از ذات باشه میشه عرضی. عرضی هم به حسر عقلی یا عرض لازم است یا عرض مفارق. عرض مفارق چون محضور دارد نه گفتن عرض لازمه. بل علا نحو قیام ها به ها به ثبوت ذهنی علی الوجه الکلیه، بلکه به صورت قیام این صور هست، این ماهیات هست به ذات به واسطه ثبوت ذهنی. این ثبوت ذهنی که ایشون میگن چون سخن از علم حصولی است. علی وجه الکلیه به صورت کلی، حالا کلی یعنی چی؟ به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم. این کلی اینجا به این معناست که علم با تغییر معلوم تغییر نمی کنه. نه اون کلی منطقی که قابل استدلال بر افراد کثیر هست، نه. این کلی رو خود ابن سینا در اشارات و تنبیهات توضیح دادن که این کلی که ما میگیم یعنی اینکه آقا این علم به تبع تغییر معلوم تغییر نمی کنه. علا مسئول حاله فی مباسر، بر اساس اون چی خودشون اصطلاح کردن، یعنی این کلی رو که اینا به این معنا گرفتن بر اساس اصطلاحش که خودشون جعل کردن. والا ما بخوایم بر اساس اون منطق رسویی بریم جلو، کلی به معنای مفهوم قابل استدلال بر افراد کثیره. یا بر اساس اون مباحث عرفان و فلسفه حکمت متعالیه بریم جلو، کلی به معنای سعی وجودی است. شما یه کلی مفهومی داریم که همون کلی منطقی قابل استدلال بر افراد کثیر، یه کلی وجودی داریم یعنی اون موجودی که سعی وجودی دارد و احاطه وجودی نسبت به مادون خودش دارد. شب در مثل از باب تقریب بزن مثل احاطه خورشید بر شعاع خودش. فهو علم عنایی یستتبع فیه حصول المعلومه علما حصوله عینا. پس این علم میشه علم عنایی. و علم عنایی ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که حصول معلوم یستتبع فیه تابع اون علم عنایی است، تبعیت میکنه در اون علم عنایی حصول معلوم. یعنی هر معلومی که بخواد حاصل بشه در خارج تابع چی خواهد بود؟ تابع اون علم عنایی خواهد بود. چون علم عنایی اصلا تعریفش هم اینه، علم عنایی یعنی علم قبل الایجاد که منشأ صدور معلول ها هست، منشأ صدور فعل هست. تحت لفظی بخواید معنی کنید اینجوری میشه حصول معلوم در اون علم عنایی، حصول معلومی که وجود علمی، این علم یعنی وجود علمی دارد، حصول معلومی که وجود علمی دارد این تبعیت میکند حصول معلومی را که وجود عینی دارد. یعنی اگر معلوم وجود عینی پیدا بکنه این وجود عینی معلوم تابع وجود علمی معلوم قبل از ایجاد هست. از اون ورم میتونید بگید حصول علمی معلوم قبل از ایجاد مطابقت دارد با این حصول عینی معلوم، یعنی اینها مغایرت با یکدیگر ندارند. به بیان ساده تر هم وجود علمی مطابقه با وجود عینی است، هم وجود عینی تابع وجود علمی است و مطابقه با وجود علمی. از هر دو طرف میتونید نگاه کنید. و فیه اشکالات چیست؟ اولا ما فی سابقه من محظور خلو و ذات عن الکمال، مثل همون اشکالات پیشین که آقا شما که اینجوری میگید لازمش خالی بودن ذات خدا از صفت کمالی به نام علم تفصیلی هست. و ثانیا ما فی سابقه ایضا من محظور ثبوت العلم الحصولی فی ما هو مجرد ذاتا و فعلا. دوم این که اون محظور پیشین که گفتیم لازم بیاد که برای موجودی که ذاتن و فعلا مجرد است علم حصولی ثابت بشود، که گفتیم نمی شود علم مجردی که ذاتن و فعلا مجرد است علم حصولی است. و ثالثاً ان لازمه ثبوت وجود ذهنی من غیر عینی یقاس الی، و لازمه ان یعود وجودا آخر عینی للماهیت قبل وجود الخاص بها و هو منفصل الوجود عن و یرجو به دقت الی القول الثانی المنصوب الی افلاطون. و سوما اشکال سومی که لازمش اینه که وجود ذهنی برای خدا چی ثابت بشود بدون وجود عینی که این وجود ذهنی مقایسه با آن وجود عینی بشه. و لازمه این سخن اینه که ان یعود وجودا آخرا عینیا للماهیت قبل وجود الهاست، لازمش اینه که این برگرده به یک وجود دیگر عینی و خارجی برای ماهیت قبل از اینکه ماهیت وجود خاص به واسطه او پیدا بکند. یعنی در واقع اون وجود ذهنی وجود خارجی دیگری برای ماهیت میشه که پیش از وجود خاص اون ماهیت خودش وجود پیدا کرده و جدای از وجود واجب تعالی است. چرا وجود خارجی دیگری میشه؟ چون شما میگید که این صور علمی که همون حضور ماهیات اشیاء نزد خداوند متعال هست، اون صور مرتسمه، اینها خارج از ذات خداست دیگه. هر چی که خارج از ذات خدا باشد یعنی وجود عینی دارد، میشه فعل خدا، این وجود عینی خواهد داشت. گویی اون ماهیت که هنوز موجود نشده اند، اونها قبل از اینکه موجود بشن یه ماهیت دیگری ما داریم که موجود شده، ولیکن این ماهیت همون صور مرتضی صور علمی اشیا هست. اینها قبل از وجود خاص اون ماهیت موجود شده اند. این که نشد که، این همه ایراد داره دیگه. اول باید وجود خارجی موجود بشه و ما از اون وجود خارجی یک ماهیت و صورتی رو مثلا بگیریم. حالا گفتم بعضی‌ها در مقام توجیهی سخن ابن سینا برآمدند و مقالاتی هم نوشته شده. حالا علاقه داشتید این مقالات رو مطالعه بکنید. حالا از نظر بنده شاید بشود توجیهاتی ارائه داد که این تفسیر با اشکالات خاص مواجه نباشد، ولی خب بیشتر به توجیه اشبه است تا توضیح. دقت میکنید؟ دیگه تفصیل تحقیق با خود شما. خب این بحثم البته در ادامهشون میفرماید و لازمه اینه که برگرده به وجود دیگر عینی برای ماهیت قبل از وجود خاص اون ماهیت. خود این صور مرتسم یک وجود خارج از ذات خدا، ماهیت هم هستن، اینها یک وجود دارن، وجود خارجی دارن قبل از این که اون ماهیات در خارج موجود شده باشن. چون اینا بحثمون در علم قبل از ایجاد دیگه، لذا ایشون میگن قبل از این که اون ماهیت وجود خاص پیدا بکنه لازم میآید که خود این صور مرتسمه که ماهیات اشیا هستن یه وجود دیگری داشته باشن. وی دو تا وجود برای ماهیت هست، یک وجودی که لازم ذات خداست، یک وجود برای ماهیت، یک وجود دیگری که وجود خاص ماهیته، بعدن که علت تامش محقق بشه ایجاد خواهد شد. اینم غلطه و هو منفصل الوجودن. و این فرض اینه که این وجود ماهوی که لازم ذات خدا هست و قبل از وجود خاص ماهیت موجود شده جدای از ذات خدا و متعاله. و یرجو به دقت الی القول الساری المسوب الافلاطون. حالا ایشون میفرمایند که کسی دقت بکنه میبینه که این سخن مشائی رو سخنی که مربوط به افلاطون بود برمیگرده. افلاطون میگفت که علم خداوند متعال که همون علم تفسیری باشد، علم تفسیری خداوند متعال همون عقول مجرده و مصول الهی هست که اینها لازم ذات خدا و از ذات خدا جدا نمیشن. البته لازم که میگیم یعنی خب همیشه با خدا بودن و خدا به واسطه اینکه علم به این عقول مجرده پیدا کرده یا علم به این مصول الهی پیدا کرده، علم به کمالات انواعی که مادون اینها هست تفصیلا پیدا میکنند. در واقع گویی علامه طباطبایی میخوان بگن که همین که شما این مشایی دارید یک صور مرتسمه اثبات میکنید برای ذات خدا، این صور مرتسمه‌ای که شما دارید اثبات میکنید خودتونم میگید این خارج از ذات خداست. خب عزیز من اگر بخواد خارج از ذات خدا باشد میشه فعل خدا. فعل خدا همون عقول مجرد و مصول الهیه هستی. حالا شما اسمشو گذاری صور مرتسم. درک کردی؟ همین که خارج از ذات خدا باشد میشه فعل خدا. لذاست که شاید میشد اشکال دیگری هم گرفت. حالا علامه اینجا نگفتن، اونم این که شما آمدید علم قبل الایجاد را تفسیر بکنید، تبیین بکنید، ولیکن به گونه ای مسئله رو مطرح کردید که سر از علم بعد الایجاد در آورده اید. چون او صور مرتسمی که لازم ذات خداست فعل خداستی، خارج از ذات خداستی. هر چه که خارج از ذات خدا باشه میشه فعل خدا در معنای عامش، میشه معلول خدا. وقتی هم معلول خدا شد، علم به معلول و علم به فعل میشه علم فعلی، علم بعد الایجاد دیگه. روشنه؟ و علم ان اکثر المتکلمین علی هذا القول، دیگه اکثر متکلمین هم نظرشون بر همین است. و این تنوع فیه من حیث عدهم العلم قبل الایجاد کلیا، اگرچه اومدن طعنه زدن که شما اومدید علم قبل از ایجاد را چی دانسته اید؟ علم کلی دانسته اید، یعنی علم قبل از ایجاد را جزئی ندانسته اید. حالا چرا علامه تلاش میکنه که بگه اکثر متکلمون نظرشون همین حرف مشائینه، ولیکن حالا خود متکلمان اومدن ایراد گرفتن به نظر مشائین که شما گفتید که علم کلیه، کلی گفتندی. این منشأ ایراد متکلمان هم این بوده که اینا فکر کردن مراد ابن سینا مثلا از کلی بودن علم قبل از ایجاد، او کلی و جزئی است که در منطق گفته میشه. کلی و جزئی در منطق یعنی قابل صدق بر کثیرین هست یا قابل صدق بر کثیرین نیست. درک میکنید؟ اونا تصورشون از اصطلاح کلی این بوده، لذا متکلمان اومدن به سخن فلاسفه مشا ایراد گرفتن، نپذیرفتن. ولیکن کلی رو خود ابن سینا تشریح کرده در اشارات تنبیهات و علامه هم اینجا اشاره کرد، کلی در اصطلاح اینها یعنی عدم تغییر علم به تغییر معلوم، یعنی اینکه با وجود اینکه معلوم تغییر میکنه ولیکن علم تغییر نمیکنه، علم به تغییر غیر از تغییر علم است. اینا با هم متفاوتن. اینا چون کلی رو درست متوجه نشون ایراد گرفتن. حالا چرا علامه گفتن که نظر متکلمینم همینه؟ حالا اگر از اون اشکال کلی بر چی بشیم صرف نظر کنیم که متکلمان اشکال کردن، شما میگید کلیه، کلی معنا ندارد در مورد علم خدا، خب میگیم منظور ما از کلی او کلی که مد نظر شماست نیست. اگر از این صرف نظر کنیم، چرا علامه میگه که اکثر متکلمان نظرشون همین نظر مشائه؟ چون تا با این تفسیری که از نظر مشائه راه شد، مشخص شد که مشائین علم قبل از ایجاد خداوند متعال رو علم حصولی میدانن، چون گفتن به واسطه صور مرتسم است. خب چیزیست که متکلمان هم همینو میگن. متکلمان میگن خداوند متعال علم قبل از ایجاد دارد به اشیا. علم قبل از ایجاد خدا هم علم تفصیلی هست، ولیکن علم تابع معلوم از این حرف ها. علم حصولی نمیگن، علم تفصیلیست ولیکن علم حصولیست. خب حالا اینا هم همینو گفتن، مشرایین هم میگن خدا علم قبل از ایجاد دارد، علم قبل از ایجاد تفصیلیست و حصولیست. پس با نظر اکثر متون یکی شد. اگر از اون اشکال کلیتی که اشکالی که متکلمان به کلی کرده اند و اگر صرف نظر کنیم بگیم آقا این کلی منطقی نیست، بلکه کلی به این معناست که علم با تغییر معلوم تغییر نمی کند، خب متکلمان همینو میگن. پس خیلی تفاوتی بین اینها نخواهد بود، فقط تفاوت در عبارات خواهد بود. عباراتون شتا و حزنوک واحدون، عبارات مختلف ولی به یک مقصود اشاره دارند. متن نگاه کنید بدون که اکثر متکلمان بر این قول هستند، اگرچه طعنه زده اند در این سخن مشرائین. به چی؟ به این که اینا عدهم العلم قبل ایجاد کلی، یعنی اینا اومدن علم قبل ایجاد کلی دانستن. یعنی متکلم ایراد گرفته که آقای مش فیلسوف مشرایی چرا علم قبل ایجاد رو کلی دانسته ای؟ کدام کلی؟ کلی منطقی. چرا این اشکالو کردن متکلمان فلاسفه مشرا؟ زعما منهم ان المراد بالکلی مستور علیه فی مبحث الکلی و الجزئی فی المنطق، چون پندار اینها این بوده که مراد فلاسفه مشرا از کلی اون اصطلاح از کلی است که در بحث کلی و جزئی منطق میاد، یعنی قابل صدق بر کثیری، در حالی که مراد مشرا فلاسفه مشرا این نبوده. حالا و ذالک انهم چیه؟ این ذالک انهم داره تعلیل میاره. چرا ما گفتیم که اکثر متکلمان همون سخن مشائین رو میگن؟ این ذالک انهم دلیل اونه، به این خاطر که انهم این متکلمان اختارو ان العلم التفصیلی قبل الایجاد حصولی، چون متکلمان هم این سخن رو برگزیدن که علم تفصیلی پیش از ایجاد حصولی است. و انه علی حاله قبل وجود الاشیاء و بعد وجودها من غیر تغییر. اولا علم تفصیلی قبل ایجاد حصولی است، ثانیا تغییرم نمیکند، چه قبل وجود اشیاء چه بعد از وجود اشیاء بر حال خود باقی است و تغییر هم نمیکند. متکلم اینو میگه دیگه، و اگر متکلم اینو میگه مشا هم همینو میگفت. لذاست که علامه طباطبایی گفتن که این سخن فلاسفه مشا همون سخن متکلمانه، ولیکن عبارات متفاوته. عبارات متفاوته بنده میگم مقصودشون همینه، عباراتشون متفاوته، هر دو به یک مقصود اشاره دارن. قول نهم قول المعتزله، که اینا اومدن گفتن که ماهیات یک ثبوت عینی در عدم دارن و این همون ثبوت عینی همان است که علم خداوند متعال قبل از ایجاد به اون تعلق گرفته. چون اینا با اون اشکال ثبوت عینی ماهیات مواجه بودن، اشکال چی بود؟ اونا میگفتن خب علم باید تابع معلوم باشه دیگه، اگر شما علم قبل از ایجاد رو برای خود اثبات کنید هنوز معلومی نیست. چجوری علم قبل از ایجاد برای خود اثبات میشه؟ اینا برای اینکه به این اشکال پاسخ بدن اومدن گفتن که ماهیات یه ثبوت عینی در عدم دارن، چون ثبوت عینی در عدم دارن، علم قبل از ایجاد هم تابع او ثبوت عینی، ثبوت خارجی ماهیات در عدمه. یعنی حالا ریشه داری سخنشون، قبلا اگر یادتون باشه اوایل نهایه تو بحث احکام عدم گفته شد که اینها ثبوت رو اعم از وجود و اصطلاحا معدوم ممکن میگیرن، اینا ثبوت رو برابر با وجود نمیگیرن، اینا میگن در ازل ماهیات ثابتند، ولی نه به این معنا که وجود خارجی دارن. یک نگاه بکنید به اون بحث، اینا میگفتن ثبوت هم شامل وجود میشود، آن چیزی که وجود خارجی پیدا کرده، و هم شامل اون معدومی می شود که ممکن الوجوده، یعنی الان موجود نیست ولی بعدا می تواند موجود بشه. طبق این سخن اینا می تونن بگن بله موجوداتی که معدوم ممکنن، یعنی الان معدومن ولی امکان وجودشون در آینده هست، اینها ثابتن، چون ثابت از نظر متکلم اعم از وجود خارجی که الان بالفعل موجود شده و معدوم ممکنه، یعنی معدومی که وجودش در آینده ممتنع نیست، ممکن الوجوده ولی الان موجود نشده. خب اگه اینجوری بگی، خب اینا بر اساس مبناشون میتونن این حرفو بزنن دیگه، بگن آقا این موجودات معدوم‌های ممکن درسته الان وجود خارجی ندارن ولی چون معدوم ممکنن پس ثبوت دارن، چون ثبوت از نظر ما اهم از معدوم ممکن و موجوده. همین ثبوت خارجی در عدم کافیست که اون مسئله تابعیت علم از معلوم رو حل کنه و این اشکال در علم قبل از ایجاد مرتفع بشه. لذا اینا میگن که ماهیات ثبوت عینیه در عدم دارن و این همان است که علم خدا قبل از ایجاد به او تعلق داره. و فیه انه قد تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات. روشنه دیگه، ما قبلا گفتیم که اصلا ای که کسی بگه معدوم ثابته بی‌معناست. چرا؟ چون بنابر اصالت وجود ثبوت برابر با وجود است، وجود نیز برابر با ثبوت است، هر ثابتی موجوده و هر موجودی ثابت. عدم شیئیتی ندارد، وجودی ندارد که بخواد ثبوتی داشته باشد. دقت می‌کنی؟ العاشر، دیدگاه دهم و آخرین دیدگاه، ما نسب الی صوفیه. صوفیه اومدن گفتن که ان للماهیات ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و صفات و هو الذی تعلق بهی علمه تعالی قبل ایجاد. برای اینکه دیدگاه عرفا رو توضیح بدیم نیاز به چند تا مقدمه هست، اینها رو سریع خدمتتون بگم. ببینید عرفا وقتی سخن از خداوند متعال به میان میارن، اعتبارات گوناگونی رو در مورد ذات الهی و صفات الهی مطرح میکنن. به یک اعتبار نخست، اعتبار اصطلاحا مقام ذات خداوند متعال هست. مراد از مقام ذات اون مقام غیب الغیوب هم بهش میگن، یا انقا هم گفته میشود. اون مقامی است که هیچ کس از آن خبر ندارد، مشهود عارف قرار نمیگیرد، معقول فیلسوف واقع نمیشود، نه عقل فلسفی میتونه بهش برسه، نه شهود عرفانی. میفرمایند که اون مرتبه ذات هست، غیب الغیوب هست، و به تعبیر امام رحمت الله علیه و آیت الله شهابدی که استاد عرفانی امام بودن، اون هوه قل هو الله احد، هوه اشاره به ذات غیب الغیوب دارد، به همین مرتبه ذاتی که غیب الغیوب هست اشاره میکنه. لذا تعبیر میکنن که لا اسم له ولا رسم له ولا تعین له، نه اسمی دارد، نه رسم و تعریفی دارد و نه تعینی دارد. تعین به این معنا که چون در عرفان تعین ذات به اضافه صفت رو میگن و در این مرتبه صفتی برای خدا در نظر گرفته نمیشه، مثلا هو رو میگن به اون ذات اشاره داره. از اون که بیایم پایین تر، مرتبه اعتبار دوم، مرتبه لحاظ ذات الهی بدون کسرت اسمایی و صفاتی است، یعنی ذات خدا را بدون کسرات اسمایی و صفاتی در نظر بگیرید، به وصف وحدت جمعیه، بدون هیچ کسرت صفات و ذات لحاظ نکنید، اینو بهش میگن مرتبه احدیت. اعتبار سوم لحاظ ذات و اعتبار ذات است و همراه کسرات اسمایی و صفاتی، یعنی ذات خدا را و همراه کسرت اسما و صفاتی که داره در نظر بگیم، مثلا هو الله الخالق البارئ المصور، و اسما صفات گوناگونی برای ذات خدا در نظر گرفته بشه، اعتبار بشه، اینو میگن بهش میگن واحدیت. این واحدیت که مقام کسرت اسمایی و صفاتی است، اونجا گفته میشه این اسماء و صفات، این کسراتی که در مرتبه واحدیت هستن، این کسرات رو اگر نسبت به ذات الهی بسنجیم، یعنی در مقایسه با خدا در نظر بگیریم، بهش میگن اسم و صفت، چون حکایت از کمالات وجودی در ذات الهی دارد. ولیکن همین کسرات رو اگر نسبت به فعل خدا سنجیده بشه، نسبت به مخلوقات بسنجید، همین کسرات در مرتبه واحدیت رو بهش میگن عین ثابت، اعیان ثابته. اعیان ثابت تعبیر دیگرش تجلی علمی اشیاء عند الله قبل از ایجاد هست، یعنی اینها علم قبل از ایجاد خدا به موجودات را به واسطه همین اعیان ثابت میدانند. و در اصطلاح عرفانی از این اعیان ثابت به ماهیات تعبیر میکنن، در اصطلاح عرفانی از این اعیان ثابت به چی تعبیر میکنن؟ به ماهیات، یعنی از همین کسراتی که در مرتبه واحدیت هست و نسبت به مخلوقات بهش میگن عین ثابت، و عین ثابت همان تجلی علمی اشیاء هست قبل الایجاد، سویا بگید صورت علمی اشیا قبل از ایجاد عند الله هست، اینو بهش میگن اعیان ثابته. این نسبت به موجودات عین ثابت میگن، نسبت به ذات خدا همین کسرات رو میگن اسما و صفات. گفتم این اعیان ثابته در اصطلاح عرفانی میگن اصطلاحاً ماهیت هم بهش گفته میشود. اینا میگن که علم قبل از ایجاد خدا به اشیا به واسطه همین اعیان ثابته تعلق میگیرن. ولیکن علامه طباطبایی ایرادی که اینجا میگیرن بر این دیدگاه، همون بحث ماهیت رو به معنای فلسفی گرفتن در واقع. اگر شما این ماهیتی که عرفا میگن همون اعیان ثابته که اسم دیگش رو میگن ماهیت، به معنای همون ماهیتی بگیرید که در فلسفه مطرح میشود و امر اعتباری است بنابر اصالت وجود، خب معنیش روشنه که اشکالش مشخصه، نمیشه پذیرفت. چرا؟ چون شما دارید برای ماهیتی که امر اعتباری است و هنوز تحقق خارجی وجود خاصش هم تحقق پیدا نکرده، داری یک نفع وجودی در ذات الهی قائل میشه. خب اینها امر اعتباری که نمیتونه وجود و ثبوت داشته باشد، بازه اون هم پیش از این که هنوز در خارج و وجود عینی و در خارج وجود عینی پیدا بکنن. خب اشکال علام اینه، بنابر تعریفی که ما از ماهیت داریم مشخصه که بله این ایراد وارده. ولیکن اگر کسی بگه لقائل ان یقول که این ماهیتی که در اصطلاح عرفا هست غیر از اون ماهیتی است که در اصطلاح فلسفه است، دیگه این اشکال وارد نخواهد شد. ای بسا که میگن این اعیان ثابته که تجلی علمی اشیا و تعین علمی اشیا، در واقع تجلی نگید، تعین علمی اشیا عند الله است قبل الایجاد، همان نظریه است که بعدها مولانا صدر با عنوان علم اجمالی در این کشف تفصیلی مطرح کرد. و او علم اجمالی در این کشف تفصیلی مبرهن شده همین اعیان ثابته است که عرفا گفتن. پس اگر این ماهیتی که اونجا اونا میگن به معنای عین ثابت رو به معنای فلسفیش نگیریم، دیگه اشکال علامه وارد نخواهد بود، دیگه تفصیل سخن در جای خودش. بله، به صوفی نسبت داده شده که ان للماهیات ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و صفات، برای ماهیات یک ثبوت علمی هست به تبع اسماء و صفات. چرا تبع اسماء و صفات؟ چون مقام واحدیت دیگه. او اسماء واحدیت که مقام کسرات هست، او کسرات را اگر نسبت به ذات خدا بسنجید میشه اسم و صفت، نسبت به مخلوقات و مرتبه فعل بسنجید میشن اعیان ثابت. یعنی تفاوت اسماء و صفات در مرتبه واحدیت با اعیان ثابته تفاوت اعتباری است. دقت میکنید؟ یا دو چیز نیستن. به دو اعتبار، نسبت به ذات خدا کسرات اسماء، کسرات مقام واحدیت رو نسبت به ذات خدا بسنجید میشه اسم و صفت، نسبت به فعل خدا بسنجید میشه اعیان ثابته. هو الذی تعلق بهی علمه تعالی قبل از ایجاد، این همونیه که علم خدا قبل از ایجاد به اونا تعلق گرفته، یعنی به عین ثابت اعیان ثابته. و فیه اشکالش اینه که اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، هر ثبوت فرضی برای ماهیات را قبل از وجود عینی خاص اون ماهیت نفی میکند. ماهیتی که هنوز وجود عینی پیدا نکرده چگونه میتونه ثبوت فرضی پیدا بکند؟ محال است. گفتم اشکال علامه وارد است اگر مراد عرفا از اعیان ثابته همون ماهیتی باشد که در فلسفه گفته میشه. ولیکن اگر مراد اینها چیز دیگری باشد که ظاهرا هم همینه چیز دیگری هست، این اشکال وارد نخواهد شد، چون تخصصا از این بحث، از بحث ماهیت به معنای فلسفیش خارجه. و تفصیل سخن در جای خودش میتوانید، حالا مقاله شروع متعدد هست، کتابای عرفانی مراجعه کنید، مقالات متعدد که در مورد اعیان ثابته بیشتر مطالعه کنید. اجمالش همین بود که در خدمت شما عرض کردم. تفصیلش مثلا در کتابای مثل منظومه که بیشتر حکیم سبزواری اون رنگ عرفانی داده بعضی مباحث، اونجا میتونیم بیشتر مطرح بکنیم. یا در کتاب تمهید القواعد میتونید مراجعه کنید، شرح آیت الله جوادی عمری، بهترین شرحه از کتاب تمهید القواعد، شرح دو جلدیشون، اون رو مطالعه بکنید. یا شرح فصوص الحکم که آیت الله اشتیانی دیگران نوشتن، در همه اینها مفصل این بحث آمده. میخواید در وقتتون صرفه‌جویی بشه همین اندازه، یک مقاله میانبر بزنید، مقالات علمی پژوهشی که در مورد اعیان ثابت نوشته شده، یکیش رو مطالعه کنید با مستند به منابع، نه اینکه صرفا قلم نویسنده باشه، منبعش اون مراجعه کنید، متن رو تطبیق بدید با برداشت نویسنده، اونجا دیگه دستتون میاد که بعد این عین ثابت مراد عرفا چیست. ظاهر اینه که غیر از اون ماهیتی که در فلسفه گفته میشه اینا قصد میکنن. خب تا ابتدای الفصل الثانی عشر فی العنایت و القضاء و القدر، ان شاء الله این فصل بماند برای جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.